به نام خدا صحبت این جلسه درباره مسئله ربا، رباخواری یا نزولخوری، به زبان مدرن مسئله بانک و بانکداری و پدیده‌های جزیم موضوع پیدا شده مثل تورم، گرانی، به این مسئله میخوام بپردازم. هرچند که این بحث شاید یکی از غیر تخصصی ترین مسائلیه که من تا حالا در موردش کار کردم و صحبت کردم، یعنی من شخصا نه لحاظ فکری، نه لحاظ علمی و نه لحاظ تجربی با پدیده‌ای به اسم ربا، بانک و بانکداری سروکاری نداشتم. از حتی با من نیاز شخصی هم بنده هرگز در عمرم گذرم به بانک نیفتاده و پدیده‌ای به اسم بانک و ربا رو نمی‌شناسم شخصا، ولی با من شاهد چه بسا بهتر بشه این مسئله رو درک کرد. چه بسا کسانی که به یک مشکلی مواجه هستن خودشون در اون مشکل غرقن، چه بسا یک نفر دیگری از خارج از بود این مسئله بهتر بتونه اونو ببینه. همونطور که یک بیمار حتی اگر خودش هم پزشک باشه، وقتی خودش بیمار شد عاجز از درک و تشخیص و درمان خودشه، و چه بسا پزشکایی که خودشون بیمار میشن رجوع میکنن به یک پزشک دیگه. حالا هستم که این موضوع از زبان بنده یک بحث خارج از تخصص و تجربه هست، شاید به عنوان شاهد است این نکات رو ما ببینیم که چه بسا متخصصین هم رو نمیبینن. هستم که سالهاست که ما شاهدیم توی کشور خودمون شبانه روز در رسانه‌ها درباره بانک، ربا و تورم بحث میشه و نتیجه این بحث ها اینه که روز به روز بر تورم افزوده میشه. پس این نظر میدیم که بحث های تخصصی در این باب هیچ پاسخی نداده، هیچ راه حلی ارائه نداده و هیچ کاری نکرده و از بدتر هم شده اتفاقا. کنی که فقط بحث های تخصصی در باره بانک و ربا و بانکداری فقط به توجیه ربا و رباخواری انجام میده و این رو هی تقدیس کرده. همونطور که شاهدیم حتی این روزه بسیاری از علما دینی و مراجع حتی ربا رو توجیه میکنن، پدیده مثل بیمه رو حتی تقدیس هم می کنند. بسیار از علمای دینی ما حتی قادر اینجا رسید. خب ربا یک کلمه دینی، یک واژه قرآنی هست. ربا در لغت خودش، در لغت عرب، به معنای زیاده خواهی، فزونی طلبی، به بیان دیگه به معنای حرص، یعنی طلب و خواهش افزون بر نیاز است. الله زی معنایی ربا مفهومش نیست زیاده طلبی. الله زی تاریخی هم ما میدانیم که منشأ ربا و رباخواری و به بیان امروزه منشأ بانک و بانکداری بنی اسرائیل بودند. همطور که الله تاریخی حتی گفته میشه که بانی پول و اختراع پول و لذا بانک و بانکداری هم بنی اسرائیل بودن، شاخی از بنی اسرائیل بودن. کشورهای جهان سوم هم بدهکاریشون به این بانک هاست. تمام کشورهای جهان سوم الان تا خرخره به این بانک های بزرگ بین‌المللی که اکثرش هم سرویسی هستن بدهکارن. برای همین هم نه اینقدر راحت میتونن در سرنوشت ملی حکومت ها، دولت ها دخالت کنن، حکومت عوض کنن، کودتا کنن، برای که حیات هستیشون در دست بانک هست. در حقیقت میشه گفت امپریالیزم که میگیم این روزه امپریالیزم جهانی بانک ها هستن، شرکت ها بیمه و بانک ها، با شرکت ها بیمه به مراتب مهلکتر، خطرناکتر و پیچیده‌تر از خود بانک ها عمل میکنن. پیشرفته ترین حد بانک و بانکداری و نزول و نزولخوری بیمه ها هستن. ما در قرآن واقعی رو میخونیم که از روی این میشه درک کرد که اصولا غذای تاریخی ربا از کجا پیدا شده و بر اساس چه منطق و استدلالی ربا توجیه و تحریف شده. داستان بنی اسرائیل رو میخونیم در قرآن که قوم یهود وقتی از اسارت فرعون و فرعونیان بیاری حضرت موسی نجات پیدا کردن از بردگی و همراه حضرت موسی را افتادن رفتن به سمت سرای سینا، سالها حتی میگن دیگه 40 سال در بیابانها و در کبیر به بلهوت سرگردان بودن. بلهولی حضرت موسی که در این دوران اینها به معجزه الهی و معجزات حضرت موسی تقدیم کردن. ما در روایت داریم، بخشش هم در قرآن هست، که یک ابری در طی این سالها و بالای سرشون در کبیر سینا بود که اینا سایه داشته باشن تو آفتاب نسوزن نمیرن هستش نمیرن. و در تمام مدت از آسمان از بهشت یه چند نوع غذای بهشتی میمد که بنی اسرائیل مصرف میزدن. این در قرآن اومده. بخش بعد چند سال که این بنی اسرائیل از بدبختی و گشنگی و سرعت و بردگی نجات پیدا کردن، کم کم خوشی دیگه دلشون رو زد به قول معروف و اومدن پیش موسی گفتن این موسی ما وسط اون سر وقته این دو سه جور غذا بیشتری از بهشت میاد، حال اون با هم خورد آقا از بس این غذا رو خوردیم، یک ادویه زردچوبه چیزی، یک مخلفات چیزی دیگه هم اینها در واقع سسی خیارشوری سس مایونزی بالاخره فروشی گیچه ای چیزی مثلا اینها هم باشه اینها هم بیمزه نمیده، حال نمیده که اسم این غذا هم تو قرآن هست اما به نردن نیست بسیار از مزه تو برها غذاهای بهشتی بوده پاک متحر و یک کمی میخوردن سیر میشدن، ولی اینا میگفتن این کافی نیست، ما باید حال بکنیم بیشتر از این بخوریم، این چیه کمی میخوریم سیر میشیم چه معنی داره. و این گونه بود که کفران قوم بنی اسرائیل شروع شد و از همینجا فکر ربا شروع شد. همونطور که تو قرآن میخونیم به این زیاده طلبی داریم، ما گفتیم ربا این زیاده طلبی، این زیاده طلبی از توی فکر ربا در اومد و باز در قرآن داریم که دیگر بنی اسرائیل گفتن که ربا هم یک نوع تجارت است، چه اشکالی داره، یک نوع بیعه، یک نوع داد و ستده، یک نوع بازرگانی است. و بعد مطلب این قرآن هست که اینها این فکر ربا از اینجا در اومد، از منشأ شرک و سوء ظن به خدا در اومد. از یک طرف زیاده طلبیشون بود، از یک طرف دیگه در قرآن هست که ایده از این بنی اسرائیل میگفتن خدا دستش بسته است، یعنی اینکه دیگه نمیتونه بیشتر از این رزق ما رو اضافه کنه به ما رزق بده، رزق رو تقسیم کرده، در رزق ازلی که تقسیم شده روزی ما بیشتر از این نیست، بیشتر از این ما که بخوایم باعث بریم خودمون یه فکری بکنیم. یه فکر دیگه هم نخترین فکر هم ربا بود، ربا پیدا شد. از یک طرف از زیاده طلبی نفس، زیاده طلبی نه بر اساس نیاز، نه بر اساس هوس‌بازی و بر اساس بلهوسی، و از طرف دیگه سوی زنی به خدا، این که دست خدا بسته است، خدا دیگه نمیتونه مارز بوده، فقط ما بس بودیم یه کاری بکنیم، تلاشی بازی بکنیم. این ربوریشه پیدایش ربا در قرآن هست. خب گام زندگی مدرن خودمون رو ما میبینیم که واقعا ربا از زیاده طلبیه، از نیاز نیست، واقعا از زیاده خواهی، از حرصه. یک کسی میخواد بره از اون نزول بگیره یا از بانکی بره یک وامی بگیره، این مسئله گوشنگی رو نمیدونم این که بی‌سرپناه مونده باشه، اینها واقعا نیست، بیمار شده باشه، واقعا زیاده طلبی. این زیاده طلبی این رو به یک دامی مبتلا میکنه که همه باهاش روبرو هستیم. شما نگاه کنید این روزه آیا کسی رو میشناسی و آتش ربا و این وام ها مبتلا نباشه؟ شما اگه نگاه کنید ببینید بخش عظیمی از دغدغه ها، استرس ها، نگرانی ها، کابوس ها، هذیان هایی که در بلند مدت تبدیل به افسردگی، تبدیل به جنون و تبدیل به جنایت میشه، برخواسته از ابتلای به ربا. فرق نمیکنه چه بانکی چه غیر بانکی شه، حالا در بانک اسمشو کارمزد میزنن، اینا دیگه کلاه شرعیه دیگه درست کردن، قبلا هم مالیاتمون میاد تو بازار هنوزم هست، کسی که میمد نزول بگیره یا مثلا میمد آقا 2 میلیون تومنو نزول ما بد میدم، اون بازاریه میگفت خب ببین اون بهره رو مثلا 2 میلیون تومن بعدش میتونه برسان 200 هزار تومن، میگفت این کپیتو بگیر یا این خودکار بگیر، این 2 میلیون تومن قیمته ها شما به من دادی ها، اینو بده من، این هم 2 میلیون تومن مال تو،
این که بیمار تو این دو میلیون تو این 200 تومن هم اصلا بهرش این دوزونشه مال من ببین من تو معامله کردیم این که بیزو به 200 تومن شما من فروختی من نزول از ما نگردم ببین اینجا استغفرالله خدا رو خیر حساب کردن دیگه حتی دیگه نمیشه گفت دیگه مکر با خدا دیگه نیست یعنی اصلا خدا رو احمق‌ترین آدم حساب کردن استغفرالله این واقعا یعنی که بازی رو ما میگم امروز تو بانکداری هم هست آقا این کارمز نیستش که این مشارکت این نمیدونم این حرفا در این مورد البته هر کسی عزیز داشته باشه درک میکنه این چه بازیه دیگه حالا در جاهای دیگه از آن هم دیگه بانک بانکداری علمیه به حساب علم و اقتصاد میاد خب یکی از بدبختی های ما اینه که ما اینا رو به حساب خدا میذاریم و میخوام کلاشرگی هم درست کنیم لذا عذابی که ما بهش مبتلا میشیم دیگران اگر فقط عذاب دنیاویه ما عذاب اخروی هم بهش مبتلا میشیم دیگه اینو میخوام خدا رو هم سرش رو کلا بذاریم بگیم خدایا ببین فکر نکن ما اینجا داریم بهره میگیریم و بهره و نزولی ها در کار نیست ببینید شما انگشت بهار کرد میخواید بذارید ببینید اصلا رو خودتون بذارید ببینید چند درصد چه بخش هایی هست تشنج ها دغدغه ها یه شما و نهایتا بیماری ها و جنون های شما بیشه در استرس ها و دغدغه های حاصل از بهره و وام و نزول و نخواست نگاه کنید اگر این دغدغه و استرس ها جامعه برداریم در واقع جامعه یک شبه از بهشت تبدیل میشه از جهنم تبدیل به بهشت میشه اینکه در قرآن اومده که ربا آتشه در دریای از احادیث که ربا دهنده و ربا گیرنده هر دو در آتشن آتش این آتش دوزخ تا اونجا که من یادمه در قرآن تنها موضوعی که در قرآن تنها مسئله از امور دنیوی انسان رو که خداوند مستقیمن اون رو بیان کرده به آتش دوزخ رواه که نقص به همین دنیا یا آتشه آتش واقعا التهاب یعنی انسان وقتی میسوزه ملتهبه بیقراره در میره آرامش نداره اونایی که سوختگی رو تجربه کردن میدونن وقتی استکان چایی داغ و پایین میریزه آدم ببین مثل اسفندی رو آتش یا این مردمان امروز همه اسفندی رو آتشن یعنی مبتلا به آتش ربا هستن پس معلومه که ما ندونستیم خدا رو بود بزنیم که بدیم آقا جون این شرطیه وگرنه نمی سوختیم تو نمیشونه انسان که قرار نداره عقلش رو از دست میده بیعقلی منشای تمام جنون هاست منشای تمام جنایت هاست خب فیلمثل برای ما بیشتر در حقیقت میخوام جنبه نفسانی و معرفت نفسی ربا رو بررسی کنیم که ربا در نفس انسان با انسان ها چهار موقع ما میخوام نشون بدیم که واقعا ربا آتشه و شوخی نیست فعال نیست آتشی نیست که در آخرت میسوزنه از همین دنیا هم میسوزنه ربا خیلی از عذاب ها هستن که در آخرت بعد از مرگ ولی خیلی از عذاب ها هستن از همین دنیا شروع میشه و ربا یکی از این هاست یعنی پس نشون میده که یکی از بزرگترین و کبیرترین گناهان ربا چرا؟ برای اینکه هم جامعه رو به فساد میکشه ببین ربا خودش از ریای از ریاست باشه عظیمی از فضولی طلبی هامون به خاطر ریاکاری های میخوام زندگیم رنگ و لعاب بدیم دیگران رو بفریدیم به صدا آبروداری بکنیم میریم پول نزول میکنیم ببینیم تا بتونیم نمایش از زندگیم درست کنیم تا بتونیم دیگران رو بازی بدیم چشم دیگران رو ببین خود ربا خودش از منشأ ریاکاری انسانی و به ریاکاری مضاعف هم هی میرسه با خود این ربا آرامش و قرار رو تو زندگی میگیره آرامش و قرار رو گرفت خانواده ها رو با آتیش میکشه خانواده ها رو با آتیش گرفت متلاشی میکنه خود همین بس فسخ و فجور میاره زنا میاره تبعکاری میاره خانواده ها تو باشه خانواده ها منشأ یکی از ما فسادهای اجتماعی ببینید پس ربا خودش ریا میاره زنا میاره دروغ میاره همه اینا توش هست بیقراری میاره انواع بیماری های جسمانی و روانی میاره انواع بیماری های جسمانی و روانی میاره این رو بنده به تجربه دارم میگم حتی به تجربه درمانی خودم شاهد بودم که بسیاری از کسانی که به انواع بیماری های عجیب و غریب مبتلا هستند، به میزانی که خودشون را از بانک و وام و ربا کشیدن کنار، سلامت خودشون را باز یافتند. بنابراین اگر ما از یک لحاظ رکورددار در بسیاری از مفاسد اجتماعی اقتصادی هستیم، علت العللش اینه که تقریبا تمام جامعه ما به این ربا مبتلا است. اگر بیشترین بزهکاری رو داریم، اگر بیشترین طلاق رو داریم، اگر بیشترین قتل رو در محیط خونه داریم، اگر بیشترین تصادفات رو تو جاده ها داریم، همه اینا از بیقراریه، از التهابه، از دغدغه است که جنون میاره، شتاب میاره. کسی که چک داره ولی سر برج بده، این آرامش و قرار نداره و میدونه که اون طلبکاره بانک این نزول خوره رحم هم نداره، میاد خونش رو فرشش رو از دیگه باش میکشه بیرون. پس این در آتشه، روحش در آتشه. انسان که در خودش قرار نداشته باشه این در آتشه. داری بخش عظیمی از مفاسد اجتماعی و رکوردداری ما در بسیاری از طبقاتی و فسادها منشأش از ابتلاع کل جامعه و برباست. تقریبا کسی رو نمیشه ولا کرد که مبتلا به ربا و بانک و وام نباشه. حتی زنهای خانه‌دار هم مبتلا شدن. الان جوانایی که به مرزی که به سن بلوغ میرسن، به سن قانون میرسن، اولین کاری که میکنن یه دستچک میگیره میزنه توی جیبشون. این دستچک به اینا این احساس میده که میلیاردرن، جیب خالی ولی میلیاردر. طرف چشم باز میکنه میبینه تو زندانه. شما نگاه کنید، بزرگترین مشکل قضایی رو در دنیا کشور ما داره به خاطر چک‌ها برگشت. جوانی 22 ساله نه کاری کرده، نه تولید کرده، نه هیچ عملی تو جامعه انجام داده، چشم باز کرده میگه 56 میلیون تومان، 100 میلیون تومان، 200 میلیون تومان بده کاره. اولی جوانیش تو زندانه. زندان کجاست؟ محل آموزش انواع تبهکاری و جنایت هاست. میرم تو یک جایی حرفه‌ای، یک بزهکاری حرفه‌ای میاد بیرون. همه اینا نتایج رباست، بانک و چک و چک‌بازی. ببینید، تورم بزرگترین مزله جامعه ماست و کل جامعه جهانی، برای که جهان مدرن جهان بنی اسرائیلی است. جهان بانکی یعنی جهان بنی اسرائیلی است. برای همینه بنی اسرائیل یعنی صهیونیسم‌ها بر جهان حکومت میکنن. چرا بانک ها دست این هست؟ سیطره صهیونیسم بر جهان یک سیطره سیطره متافیزیکی نیست، سیطره اقتصادی است. علتش هم بانکه. برای همین سادگی، یعنی به میزانی که ما به بانک مبتلاییم، به لبا مبتلاییم، یعنی در سیطره صهیونیسم قرار داریم و صهیونیست ها دارن بر روح و روان و دین و دنیای ما دارن حکومت میکنن و ما نمیتونیم در خارج از نگاه صهیونیست ها زندگی کنیم. دینمون هم باستی قربانی کنیم نهایتا. کسی دنیاش با آتش کشیده شد دیگه دینی نداره، که کسی که عقل نداره. ربا آتشیه که عقل و وجدان رو در انسان میسوزونه. این آتش آتشی نیست که پوست و گوشت بزنه. آتش ربا آتشی که وجدان رو، عقل رو، شعور رو و ایمان رو میسوزونه. خب از توش چی در میاد؟ معلومه دیگه، هرزگی، فساد، آدم کشی، هر جا جنایتی از توش با آسانی در میاد. شما یه خونی بزرگترین ویژگی تمام کسایی که با بانک ارتباط دارند و وام دارند میگیرن، بیقراری، کلافگی و آتش گرفتگی. این آتش گرفتگی رو شما در همه کسایی که یه دست چک توجه بهشون هست، این آتیش گرفتگی رو میبینید. دقیقا میبینید که آتیش تو شلوارشونه، اونگه آتیش تو جیبشونه، زیر لباسشون اونگه آتیشه. این رو کاملا احساس میکنید. دقیقا ببینید تورم چطور به وجود میاد. خب ببینید، بنده ای که وام گرفتم از بانک، خب یه میلیون وام گرفتم، مثلا آخر سال واسه یه میلیون 200 هزار بدم. خب من این واسه یک سال دیگه هم واسه یه بدون بدم و 200 هزار واسه بزنم روش بدم. خب من چطور واسه این رو دست بیارم؟ پس من خود من هم واسه اگر این وام گرفتم، این بقالی دارم، زمین میخوام بخرم، هر کاری میخوام بکنم، واسه من خودم هم در حوزه کار اقتصادی خودم واسه یه فودونی طلب، یه گران فروش، در واقع یعنی یه رباخار واسه بشم. بانک داره با من این کارو میکنه، منم با زیر دستا خودم این کارو میکنم. بنده بقالی هم با باستی تا یک سال که این یک میلیون رو بذاره یکی زاخرم در بیارم دیگه بدم، وگرنه بقالی رو میمه مصادر میکنم. وقتی جنس ها خودم رو هی گرونی گرونتر بفروشم. و جالب اینه که ما نشدیم کسی تا حالا وام گرفته باشه و از طریق کار و تولیدی که با این پول وام کرده باشه تونسته باشه وامشون باز پرداخت کرده باشه. ما تقریبا نشدیم همین. من فکر نمیکنم که اتفاق افتاده باشه. خب و در واقع وام رو باز بایستی با وام پرداخت کرد. باز بایستی یه وام دیگه از همون با یه وام دیگه گرفت. به این ترتیبه که میبینیم یه نفر یه میلیون تومن الان وام گرفته، این آقا پنج سال دیگه واسه دو میلیون تومن بده. خب تا حالی که این دو میلیون تومن رو یا خورده یا رفته یه کاری کرده، یه دکونی مثلا درست کرده، یه کارگاهی درست کرده که اونو که نمیتونه بفروشه بره بده که خیلی خوب واسه این باید یه وام میگیره، یه وام با وام با یک سیر تساوی او باستی خودش جنسش گرون بفروشه، خدمات دار میده، خدماتش باستی گرونتر بده، قلابیتر باستی بده. بنابراین یک نفر که وام میگیره نزول میگیره خودش هم رباخار و رباخار میشه در جامعه و همینطور سلسله مراتب ادامه پیدا میکنه. این چی میشه؟ تورم میشه دیگه. یکی از نمادهای تورم گرونی های فزاینده است. این گرونی های فزاینده وقتی همه افراد جامعه بده کارم به بانک همه با سری با بدن، همه باید هر کسی هر کاری که میکنه باید یه گرونی گرونتر بفروشه، تقلب کنه، کلک بزنه، چون نگرانه باید این وام واسطه کنه، چاره ای نداره. خب ببین بس یه نفر که داره ربا میگیره خودش باید یه رباکار و رباخار میشه، هی گرون فروش میشه. ببین که تورم و این هی چون مرتبا هی باید باید وام بگیره وام به وام، بعد این تساوی به عرش میرسه. حالا اگه چرا واسه اون کشور ما جهان امروز جهان ربایی است؟ چرا کشور ما یکی از ربایی ترین کشور دنیا است؟ لذا بحران زده ترین و خلافکارترین کشور دنیا است و به اعتقاد خود مقامات بسیاری از خلافکاری ها رو ما در جهان رکورددار هستیم، که یکیش خودکشیه، رشوه. همینه دیگه. در رشوه حاصل ما یکی از محصولات رشوه‌خواری یکی از محصولات بدهکار بودن به بانکه. حالا دیگه اون کارمندی که جنس نداره بفروشه همون رشوه میگیره. ببین همینطور همه چیز رو میگیره. اگر کشور ما یکی از ربایی ترین و متورم ترین کشور جهان هست از لحاظ اقتصادی و همچنین از لحاظ فرهنگی، داشت میگه ما پول یا مفت نفتی عظیم داریم که دیگه این روسان دیگه از خنددار هم گذشته. خب این در خزانه دولت یا در بانک‌ها، خب بانک‌های ما متأسفانه دولتیه. در واقع این بالا دولت در واقع میشه گفت کارش فقط رباست، رباخاریه، اینکه مردم ربا بده. همینطور همه مردم خوشحال دیگه، تون دو تون 5 میلیون در میلیون مثلا بخوردن به هر بچه سرپا میدن دو ساعته. خب این پول کلان نفت یا مفت دست دولت، دولت هم تون تون داره و مردم داره ربا میده. چون یه همچون بودجه واقعا خیلی کم از کشورها دارن، خب در واقع میشه گفت این نفت خودش علت تورمه. مثلا نفتی که داره نفت دولتی فقط داره مردم وام میده داره. خب خود نفت هم ما میدونیم که نفت به قول پیامبر اسلام ماده اولیه جهنمه. خب خود ربا که خودش آتیش هست، جهنمیه. نفت هم که خودش ماده اولیه جهنمیه، این دیگه جهنم اندر جهنم، آتش اندر آتشه دیگه. کلن اون کشوری، اون جامعه که تولید میکنه داره خودش با درآمد خودش، با درآمد طبیعی خودش تولید میکنه، اگر در ربا وجود بیاد مطلقا چنین روش تصاعدی رو نداره. چون یه کنید هرچه نفت گرونتر میشه سرمایه ملی بیشتر میشه، مردم به قهرارا بیشتر خون میرن. بله هی خونه سازی رونق، هی تلویزیون میخرن مردم، هی مدل آپارتمان و دکوراسیون و ماشینشون میرن بالا، ولی همه اینا آتیشه. انسان آتیش گرفته، انسانی که سوخته از هیچ کدوم از نعمت‌های زندگیش نمیتونه استفاده کنه. سوار ماشین میره میره جاده چپ میکنه، برای اینکه آتیش اون که اون راننده اون پشت آتیش گرفته است. ببین آتیش گرفته و این تصاویر میره بالا. خب ببینید پس وام خودش تورم ایجاد میکنه. و بعد خیلی جالبه، خیلی این روزا حتی ما دیگه برخی مسئولین راحت میدن و برای مردم مثل یک منطق شده. میگن آقا جون ما کسی که امروز وام نگیره ورشکست میشه، کلا ورشکست میشه. چرا؟ برای اینکه تورم وجود داره. چون تورم وجود داره، من الان اگه یه میلیون وام بگیرم، یه سال دیگه یه میلیون 200 هزار تومان فرض کن بخوام برگردونم، ها؟ من بازم سود کردم. چرا؟ برای اینکه این یه میلیون تومان یک سال دیگه ارزش خریدیش 500 هزار تومانه. من الان مثلا یه تلویزیون میخرم، یه فرش میخرم یه میلیون تومان. این فرش سال دیگه 2 میلیون تومانه. من اگه امسال یه سال زودتر بخرم به نفعم. چرا؟ با سال دیگه 2 میلیون تومانه این فرش. من 200 هزار تومان فوقش بهره میدم. 800 هزار تومان به نفع منه. بعد خدا سر من نرفته. اتفاقا سودم کردم. ببین چقدر خوبه؟ منطقه نیا کن. متخصص نمیگه برای چی این فرش چی که الان 1 میلیون تومانه سال دیگه 2 میلیون تومانه. اینو کی درست کرده؟ هیچ کس نمیگه که آقا اینو خود بانکی که درست کرده، خود ربایی که من درست کرده. خود ربایی که من درست کرده، خود ربایی من درست کرده برای اینکه تو نجات بده اینکه هی بیا با تو بیشتر میدم، بازی بیشتر میدم. برای یه طرف یک بار برای این مشکلش یه میتونم وام میگیره، کسی یه بار وام گیره دیگه مختلاست. وام بردی پنج میتونم، وادی بردی پنج میتونم، همینطور در این منجلا فرو رفته. مردم میگه برای نجات از تورم به طریق هایی که وام بگیریم که از این وقت نجات پیدا کنیم. حالا که هیچ کس نمیگه اصلا کی تورم وجود آورده. تورم خود این بانک ها و وام دهنده ها به وجود آوردن و بعد برای علاج این تورم باید میگن بیشتر به گفته وام بدیم. مثل در مثلا این مرمی بیده که دکتر چریسی در اینجا گفته که نشسته بود، غمگین بود، داشت گریه میکرد. ازش پرسیدن آقا چرا غمگین گریه میکنی؟ گفت چیز عرق خوردم. گفتم خب برای چی عرق خوردی؟ گفت برای چی غمگین بودم عرق خوردم. چون غمگین بوده عرق خوردم. خب حالا چه غمگینی؟ چون عرق خوردم غمگینم. حالا وام هم همین دوره. اینا وام و تورم علت و معلول هم هستن. هرچی که معلول بیشتر وام میگیرن تورم بالا میره. هرچی که تورم بیشتر بالا میره باز ناظر میشن که بدن وام های زنان تر بگیرن. ببین وام تورم تورم وام وام تورم تورم وام این دوریه که راهی جز به جهنم نداره. ببینید لازم مقدار این قضیه ربا رو باطنی‌تر نگاه کنید، می‌بینیم که منشأ ربا از شرک و نهایتاً به کفر ختم میشه. خب انسان به میزانی که خداوند رو رزاق خودش میتونه و به این هم ایمان داره و مثل اون گروه از بنی اسرائیل نمیگه یه دست خدا بسته است و خدا دیگه نمیتونه به ما روزی بده. بعد دیگه الان منطقه بنی اسرائیل هزار سال پیش که گفتن که دست خدا بسته است دیگه نمیتونه ما روزی بده، الان هزار برابر منطقه فعالتره. یعنی درست سر دست خدا بسته است، خدا نمیتونه به ما روزی بده. بعد ما بس یه کار میکنیم. کار چیه؟ ربا. تو عقب نیفتیم از زمانه. ببین خود همین شرک و سوی زنی به خدا خودش منشأ رباست. این ربا خودش تتمه اعتقاد ایمان را نابود میکنه. ببین ربا بیقراری میاره، استرس میاره، نگرانی میاره. یعنی انسان را از خودش بیگانه میکنه، انسان را از خودش دور میکنه. این منشأ کفر و بیگانگی یه انسان است. انسان هر چه که در این استراب و دغدغه فرو میره روز به روز در واقع هم باطنن کافرتر میشه، هم در عمل بزهکارتر و توقارتر و گناهکارتر میشه. ببین کسی که استرس داره، دغدغه داره، خواب و خوراک نداره، آرامش نداره، نیازی با آرامش ذاتی ترین و واجب ترین نیاز انسان برای زنده بودن اصلا. خب چیکار میکنه؟ این کسی که غرق در ربایه و همش نگرانی چه خسفته و بدهی داره، خب برای آرامش خودش، برای در خواب راحت کردن و کابوس ندیدن باسته قرص آرام بخش بخوره، باسته تریوم مصرف کنه، باسته هم باسته مواد مخدر مصرف کنه. ببین ما آیا در مواد مخدر و اعتیاد هم مگه یکی از رکورددارهای جهانی نیستیم؟ به شرط که مواد مخدر رو فقط تریاکی بیچاره ندونیم. این هم داروی شیمیایی که یه بار مصرفش کافی انسان نابود کنه، تریاک پیشه این الان نقل و نبات حساب میشه. اگه اینها رو به حسابی چیز بیاریم تقریبا میشه با همه متعدد داروهای اعصاب و روان اینا همون کار رو دارن میکنن منطقه قانونی هم باچاقی نیستن فقط فرقش اینه که این راحتتر بیدا میشه و ارزونتر بیدا میشه فرق فقط در همینه که آسونتر و راحتتر بیدا میشه و توجیه قانونی و علمی داره ببین این همه گرایش با مواد مخدر و داروهای روانگردان تمام روان پزشکی ها پر صفه دیوانه‌خونه ها پره زندان های ما پره بدون اگر ردیابی کنیم از وضع زندگی اقتصادی و معیشتی می‌بینی همه سر از بانک و ربا در میاره تمام کسایی تو زندان هستن و تمام کسایی که تو بیمارستان و دیماستان هستن و تمام متعادل ما بلیم می‌بینیم همه در گروه بانکه روحشون در گروه بانکه اینا ایمانشون خدایشون در گروه بانکه این بانک ها، این ربا ها ایمان و حیثیت و شرف و عزت و ناموس و همه چیز انسان رو برباد میده همه چیز رو برباد میده و فرهنگ صحبت بستن مظلومیت فرهنگ و بیفرهنگی و بیهویتی و که چرا مردم اصلا کتاب نمیخونن دو چرا آمار کتاب خوندن در کشور ما پایین‌ترین آمار در سطح جهانی این خدا مصدق بیامرزه میگفت تنها راه نجات ایران و ایرانی ایجاد اقتصاد منهای نفته یه پیشبینی واقعا پیغمبرگون بود بنابراین فساد جامعه بشری موزه رواست و ما اگر در این فسادیت سردستان هستیم به خاطر پول کلان نفتی که این موزه دیگه حالا به $100 کم بالا کرده بنابراین این همه فسق و حلول و گناه از رواست ایمان رو آتیش میزنه دل رو آتیش میزنه هر چیزی که انسان بیقرار کنه به استرس دغدغه بندازه دشمن ایمان انسانه دشمن سلامتی تن و روان طبق آمار وزارت بهداشت درمان ایرانی ها بیشترین مصرف کننده دارو در جهان هستن و یعنی چی این هم یه رکورد جهانی دیگه و این دارو همه مسکن 99 درصد دارو مصرف میشه آرام بخش خواب آوره یعنی هیچ کس خواب نداره مردی که خواب نداره آسایش رو بر زن و بچه هم حروم میکنه ببین باز این خانمان سوزه از ربا دشمن ایمان و دین و ناموس و حیثیت و فرهنگ و تربیت و آسایش و سلامت و همه چیز پس یکی از بزرگترین علله گرایش به مواد مخدر مواد روانگردان و اعتیاد هم رباست این در سطح جهانی اینه در کشور ما جزا چندان برای ما این گناه و عیبش هزار برابر نابخشی زنی تره برای ما مسلمانیم و رباشناسیم حداقل از لحاظ شرعی علمای دینی ما ربا رو حلال اعلام نکردن پس چون ما دین زندگی داریم مسئول تریم بنابراین عذابی که از بابت این قضیه به ما میرسه هم عذاب بابت شدیدتره برای اینکه ما آگاهتریم چون داناتریم پس عذابی هم که از این بابت بر ما فرود میاد شدیدتر اون میزان مسئولیت انسان میزان دانایی انسان آگاهی انسان و ما شاید یکی از تن یکی انگشت شمار کشورها و ملت‌هایی هستیم که حداقل از لحاظ شرعی ربا رو حرام میدانیم جزو گناهان کبیره میدونیم کبیره یعنی اگر از لحاظ روانشناسی اجتماعی نگاه کنیم تباهی که از ربا در میاد بدتر از گناه از زناه خود بخش عظیمی از زناکاری و مفاسد اخلاقی خودش حاصل رباست ببینید از لحاظ روانشناسی ما میدونیم یک انسانی که یک مردی که دغدغه داره دچار ناتوانی جنسی میشه تا دغدغه و استرس اخیمشدگی جنسی پیش میاد خب این یعنی چی یعنی انحراف جنسی ایجاد میشه این یعنی چی یعنی همسرش به سمت فحشا میره ببینید به همین سادگی دو تا چهار تا و هر میشه همین ارتباط زنا، فحشا، طلاق و اعتیاد با ربا چه ارتباط مستقیم و تنگزنگی داره ارتباط دو تا چهار تایی داره با هم ببین خیلی جالبه حتی قاضی حسنه ای هم که قرونسندای رو که مردم یه مقدار هم اعتقاد دینی دارن پولشون نمیخوابونن برای ربا بگیرن قاضی حسنه میزن میگن ثواب دارن این بانک ها اومدن به فساد کشیدن از طریق جایزه دادن ها مردم وسوسه شیطانی میکنن جایزه دادن ها قماره دیگه جایزه قماره چطور بلیت بخش از مایی قمار بود این قمار نیست قماره دیگه، یعنی مردم قمارباز میکنن در واقع. خب قمار هم میبینیم که یکی از گناهان کبیره است، کبیره قمار، زنا، ربا و شرابخوری، اینا چهار تا گناه کبیره ای که تو قرآن اسم برده، یعنی کبیره ترین، یعنی کبیره ای که اصلا جز احکام مشابه نیست که توجیه پذیر باشه، یعنی کبیره های ابدی است. و ما اینها بهش مبتلا هستیم و میبینیم که منشأ همه اینها، ببینید زنا، مفاسد اخلاقی، دزدی، تبهکاری، فساد جنسی، قمار، همه اینا منشأ اصلیش در این شرایط رباست. ربا. ببین انسان به میزانی که باز همه اینا از یه دار میشه گفت، توکل نداشتن به خدا و ایمان نداشتن به خدا به عنوان رزاقه، به عنوان رزاق، یعنی ترس از این که من گشنه بمونم، ترس از این که بی خونه بشم، خونه نداشت باشم، نشانه کفر ایمان چیه میگه؟ همین. خب ولی از یه دار ما شبان روز داریم قرآن بخونیم، نماز میخونیم و خدا پیغمبر صحبت میکنیم، ولی عمل ما تماما کفره. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه نفاق، بی‌هویتی، دروغ، ریاکاری. خب ببین یکی از ریایی ترین فرهنگ جهان رو ما داریم. چرا؟ اگر ما این اعتقاد و دین مسلمان نداشتیم خیلی مشکلمون کمتر بود، چون داریم ادعای دینی و اخلاقی و انسانی داریم، عمل ما تماما کافران است. این میشه نفاق. نفاق چیه در قرآن؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من السافلین، یعنی پسترین زندگی ها مربوط منافقین. برای همینه که اکثر مردم ها همون آرزوشون بهشت گم شده شون اروپا آمریکاست، چون اونجا دعوی دین و ادعای دین و خدا پیغمبر خدا گذاشتن، کافرانه‌تر زندگی میکنن، دزار راحت‌تر زندگی میکنن، چون خود ریا و ریاکاری بزرگترین عذاب جان کندن، دو شقه شدن. ببین همه اینا خود باعث نفاق میشه که به قول قرآن شدیدترین کفر نفاق. ببینید همه هر انسانی که بدهکار شده باشه میدونه قرضدار بودن و بدهکار بودن چه عذابی. آدم سرطان داشته باشه تحملش راحت تره، یه داغی از عزیزان وارد شده باشه برایش هم تحملش راحت تره، این میشه بهتر میشه باش کنار اومد، یعنی واقعا آتیش میزنه، یک درد بیدرمان فزاینده است. ببینید یک عذاب فزاینده است قرض. حالا این قرض به جای باشه که مرتبا این داره روش اضافه میشه، این قرض ثابت نیست، چون هرچی دیر سر میشه دیر کرد داره. ببین این چه عذابی بیخوری نیست. واقعا ما در دعاهایی که داریم از اماما مخصوصا از امام سجاد، یکی از محوری ترین دعاها مربوط به ادای قرض میشه، بسه ادای قرض میشه. این انسان یه قرض داره، اونم قرضی که طرفش آدم نیست که آدم به دستگاهش بیفته که مرهم کن، با هم بیبوه، آدم نمیشنسته که حالیش نمیشه، محیط گذاشت، اموالتون مصادره، آقا کارتون مصادره، زندان تموم شده، یعنی بیرحمه، قصی و قلبه، دل نداره بانک، برای اینکه فرق نیستش که شما با فرق که طرف نیستی، اونجا این باش کارمند نشستن مأمور و مزدور تموم شده. پس ببین چه شیطانیه وسوسه ربا، چه آتشیه، آتشیه که تن و روح و خانمان رو برباد میده، اخلاق و قداست و عصمت و شرف و حیثیت و همه چیز رو برباد میده. یعنی هیچ گناهی اینقدر جامع و شرائط و کثیر الانتشار نیست، هیچ گناهی کبیرتر، کلانتر و جامعتر و ذاتیتر از ربا نیست. شما هر گناهی رو دیگه کنید یک بخشی از زندگی رو برباد میده، تمام میکنه. هیچ چیز اینطور نیست که تمامیت زندگی رو برباد بده، ماده و معنا، دین و دنیا، خاندان و فرد و تن و روح و روان انسان رو به آتش میکشه. ببینید در هر روستای خوریده یه بانک دو تا بانک هست، و جالبه نگاه کنید ساختمون و تشکیلات و تحقیصات اون بار ببینی از کل روستا گرونتره. انگاه دهنه شیطانی کل روستا رو داره میبنده داره. شما نگاه کنید؟ شما نگاه کنید؟ هر جایی که یک اولین شعبه با هم در یک روستایی برپا شد، ده سال دیگه ما میدیم در روستا همین رو فساد راقی پیدا کرد، سلامتی، عزت، شرافت، صداقت از اون روستا رفت و مردم همه دیوونه شدند. نگاه کنید؟ در حقیقت تمدن آخر الزمانی تمدن بنی اسرائیلی ربایی است. آتش دوزخ آخر الزمان آتش بانکه. شما نیم کنی شوروی سابق رو با اون عظمت که ابرقدرت جهان بود و حتی از آمریکا در خیلی زمین ها پیشتر بود، برتر بود، نگاه کنید چه چیزی ثابت کرد؟ هیچ کس شوروی سابق نکرد. خود سران شوروی سابق ایدولوگه هاش اومدن دست از ایدولوژی خودشون کشیدن. چگونه کشیدن؟ تا خرخره به بانک های غربی بدهکار بودن اونها. به یک رقم فکر کنم یک رقم علنی 180 میلیارد دلار به صحبت 20 سال پیش بدهکار بودن اونها. 20 سال پیش خیلی یه رقم داشت. یعنی اومدن اینها معامله کردن با امپریالیست های امریکایی و اروپایی، گفتن ما دست از ایدئولوژیمون، دست از سوسیالیسممون، دست از اعتقادمون، دست از نظاممون میکشیم، شما بیایید این وام ها رو به ما ببخشید، از ما نگیرید. همینطورم شد. اینا بانک ها وام هاشون بخشیدن، استخابات فرمودن، اونا هم دست از انقلاب و دست از عدالت و سوسیالیسم که 70-80 سال براش این همه خون دادن کشیدن، به صرف ماره شدن مزدور و کاشچاخ کنه امپریالیسم غرب. و امروزه از خود غربی هم اینا فاسدتر، تباهتر. اخبار شوروی و جمهوری شوروی رو ما میدونیم دیگه چه خبره. الان شوروی سابق بزرگترین قلمرو حکومت مافیای بین‌المللی بود. بیشترین حد فساد ما میدونیم وقتی که شوروی فرو باشید، یعنی اینا ایدئولوژیشون رو فروختن به بانک های اروپایی آمریکایی، معلوم شد که 60 میلیون الکلی، 780 میلیون هروئینی و تریاکی و الستی و نصف زنهای روس روس بود شد بودن. این نتیجه ربا بود. خب ببینید پس دارن بانک ها دارن چه کار میکنن در دفتر اینجا. خدا و دین و اعتقاد و مقدسات و همه چیز رو از ملت ها دارن میگیرن. به بیان دیگه در واقع ما هر چه مشکل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و روانی و بهداشتی و درمانی و دینی داریم، کارخانه اصلیش رباست. ربا چیه؟ بزرگترین گناهان اینی که در اسلام و در دین خدا اومده. خب بنابراین ما از اصول دینمون در واقع عدول کردیم، افول کردیم و بزرگترین گناهان رو توجیه کردیم و کلاهشری برای درست کردیم. ظاهراً به یکی از گناهانی که بزن در دادیم، ولی از این طریق به همه گناهانی دیگه مبتلا شدیم و دین و آیین و مسلمانی و فرهنگ و شرف جز ادعا و حسب توخالی هیچ چیز دیگری برای ما باقی نماند. بنابراین توبه از ربا، بازگشت به خدا، بازگشت به دین، ایمان به خدا به عنوان رزاق، نه ایمان به بانک. بدتر از بانک بیمه ها هستن. خیلی جالبه، اخیرا ما شنیدیم که حتی بیمه ها رو میخوان اجباری کنن. بیمه اجباری یعنی آقا هیچ کس هم نداره به خدا توکل کنه، همه بایستی به بیمه ها توکل کنن. از این دوران ما حتی کشور امپریالیستی هم یه جلو افتادیم. اونجا فکر نکنم همین بیمه ها اجباری شده باشه. آقا یکی میخواد اتومبیلش بیمه نکنه، توکل داره به خدا، ولی این خطا میکنه، نبایستی توکل کنه به خدا. اینجا دیگه خیلی جالبه، اینا قوانینیه بر علیه خدا، در واقع بر علیه دین مردم، بر علیه ایمان مردم. اینا قوانینیه که در واقع این قوانین جنگی با خداست. بیمه اجباری جنگی با خود خدا و ایمان مردم. یعنی بیایید به بیمه ها امیدوار باشید تا از بیمه ها و حراس ها شما را نجات بدیم، تا دلتون رو چکار کنیم؟ قرص کنیم. اگر رباها و بانک ها دل مردم رو قصد کردن، بیمه ها این کار رو میکنن. بنابراین توبه از بیمه و ربا توبه از تمام مفاسد و گناهان و کفر این موزه در سراسر جهان. هر که برای بیمه و بانک وارد شد بر شبکه جهانی صهیونیسم و امپریالیسم جهانی وارد شده و اراده و ایمان و سرنوشت خودش و خاندان خودش رو به دست شیطان سپرده. و سلام.